صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم متی حواری. برنامه از صدای انجیل. خدایا، وقتی که به زندگی خود عمیقاً و صادقانه نگاه می کنیم، چیزی که شایسته تو باشد در آن نمی بینیم. چیزی نداریم که تقدیمت کنیم ای خدا، ولی تو را شکر و سپاس می کنیم که با آن که بی ارزش و نالایق و ناتوان هستیم و با آن که مطیع اوامرت نبوده و نسبت به کلامت بی توجه بوده ایم، باز ما را دوست داری و ما را دعوت به مشارکت در ملکوت سماویت می نمایی. ای یارب مهربان، محبت تو بی انتهاست و رحمت و کرمت پایانی ندارد. تو تنها شایسته پرستش و عبادت هستی و جز تو قدوسی نیست. تو امید مایی، تو هستی مایی، تو خالق مایی و تو حیات مایی. تمنا این که ما را با تمام ضعف‌ها و خطایا پذیرا باش و بر ما ترحم فرما، خطایا و گناهان ما را ببخش و فیض عنایت فرما که عبادتمون از روی میل و اختیار و صمیم قلبمون باشد، تا این عبادت که از روی آزادی است مقبول پسند تو گردد. این تمنا را به نام کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. یاران و برادران و خواهران عزیزم، شادی و آرامش خدا با شما باشه. امیدوارم که در پرتو نور تابناک و ازلی خدا یکتا روزهای خوشی رو به سر آورده و در سلامتی عمرتون رو برای کارهای خیر و هدف نهایی، یعنی رسیدن به خدا، به سر آورید. خدا را شکر و سپاس باد که این فرصت را عنایت فرموده تا با شما یاران عزیز و عاشقان حق که طالب شناخت اوید و اشتیاق یافتن حقیقت را دارید، از کلام خداوند و حیات بخش او براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرض مبارکتون برسونم. برای این منظور و در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات نجات دهنده و منجی بشریت عیسی مسیح، توجه خود را معطوف به انجیل شریف نموده و از فصل 26 از آیه 17 کلام خدا را مطالعه می کنیم. در حالی که شما کلام خدا را به این قسمت می گشایید، می خواهم از فرصت استفاده کنم و از همه یاران با وفایی که لطف کردن و برای ما نامه نوشتن صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت این شنوندگان عزیز باید عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز هستند و ما به همه نامه های رسیده در اسرع وقت پاسخ کتبی خواهیم داد. در ضمن تشکر می‌کنیم اگر در نامه‌های خود درباره کیفیت صدای برنامه ما در محل سکونتتون آگاه نمایید. سخن را کوتاه می‌کنم و توجه خود را معطوف به گفتار خدا یکتا می‌کنیم. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. در فصل 26 از انجیل مقدس متی از آیه 17 آخرین شام عیسی مسیح با شاگردانش و سپس دعای او در باغ جسمانی و سرانجام دستگیری او توسط رؤسای یهود را می‌بینیم. این آیات اتفاقاتی که در شب دستگیر شدن عیسی مسیح به وقوع پیوسته برای ما بازگو می‌کنند. از آیه 17 آیات شریف را خدمتتون می‌خونم. می‌فرماید: پس در روز اول عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده گفتند: ای استاد، کجا می‌خواهی فصح را آماده کنیم تا بخوری؟ گفت: به شهر نزد فلان کس رفته بدو بگویید استاد می‌گوید وقت من نزدیک شده. استاد می‌گوید وقت من نزدیک شده و فصح را در خانه تو با شاگردان خود صرف می‌نمایم. شاگردان چنان که عیسی ایشان را فرموده بود کردند و شام فصح را مهیا نمودند. در این سایه شاگردان و عیسی خود را برای برگزاری شام عید قربان یا شام بسیار مخصوصی بود آماده می کنند. از این آیات چنین برمی آید که عیسی مسیح قبلاً با یکی از دوستانش در شهر اورشلیم قرار گذاشته بود که در بالاخانه منزلشون این جشن را با شاگردان بگیرند. در این جشن رسم بود که آنان از نان فطیر یا نان بدون خمیر مایه استفاده کنند. در زندگی روزمره برای پختن نان ما همیشه نیازمند خمیرمایه ترش هستیم. اما در این ایام یهودی ها نانی که درست می کردن بدون خمیرمایه بود. زیرا بیاد بود زمانی که قوم بنی اسرائیل در بیابان بودن و خداوند نان روزانه را به آنها عطا می کرد، این جشن را می گرفتن. نانی که خداوند به آنها عطا کرده بود در بیابان به اسم من بود. آنان در این جشن نان بدون خمیرمایه می خوردن و یکی از دلایلی که این جشن را نیز عید فطیر می نامن همینه، یعنی عیدی که نان بدون خمیرمایه می باشد. بنابراین در اشعای ربانی ما مسیحیان وقتی که بیاد بود مرگ و رستاخیز عیسی مسیح دور هم جمع می شیم و مراسم اشعای ربانی رو برقرار می کنیم، همیشه از نان فطیر یا نانی که بدون خمیرمایه درست شده باشه باید استفاده کرد. زیرا عیسی مسیح وقتی که نان را گرفت و برکت داد و به شاگردان خود گفت بخورید، این بیاد بود بدن منی که فدا میشه، از نان فطیر استفاده کرد، نانی که بدون خمیرمایه بود. حالا اجازه بدید که در مورد شامی که عیسی مسیح با شاگردان خود در بالاخانه منزلی در اورشلیم خوردن از آیات 21 از کلام خدا براتون بخونم. میفرماید: وقتی که ایشان غذا می‌خوردند، یعنی عیسی و دیگر شاگردانش، عیسی گفت: هر آنی به شما می‌گویم که یکی از شما امروز مرا تسلیم می‌کند. پس به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوندا آیا من آن هستم؟ او در جواب گفت: آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم می‌کند. به عبارت دیگر، هر کسی که دستش با من در یک ظرف غذا باشه، اون کسی که مرا تسلیم می کند. هر آینه پسر انسان به همان طور که درباره او مکتوب است رحلت می کند. لیکن وای بران کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود. آن شخص را بهتر بودی که تولد نیافتی. و یهودا که تسلیم کننده او بود به جواب گفت: ای استاد، آیا من آنم؟ به وی گفت: تو خود گفتی. دوستان عزیز، در این آیات می‌بینیم در حینی که شاگردان و عیسی مسیح در شادی عید فصح دور هم جمع شده بودند و شام می‌خوردند، عیسی مسیح رو به آنها می‌کنه و می‌گوید: یکی از شما به من خیانت می‌کنه. از این حرف همه شوکه شدند و اتفاقاً اکثر شاگردان بسیار آزرده و غمگین شدند. هر کدومشون تو دلشون گفتن: چطور امکان داره که من مولایم را، استادم را، خداوندم را تسلیم دشمنان کنم و به او خیانت کنم؟ پس یکی یکی رو به عیسی مسیح میکنن و میگن که: خداوندا، آیا اون شخصی که به تو خیانت میکنه من هستم؟ در جواب عیسی مسیح میگوید آن کسی که دستش را اول با دست من به طرف بشقاب دراز کرد همون کسیه که به من خیانت میکنه. و سپس میگوید البته من باید بمیرم، یعنی مرگ من حتمیه. چرا؟ چون قبلن مرگ من توسط پیغمبران خدا پیشگویی شده. در تورات آمده است که عیسی مسیح باید کشته بشه و بمیره، ولی مسیح میگوید وای به حال کسی که مرا به مرگ تسلیم میکنه. بهتر بود که اصلا این شخص به دنیا نمی آمد. مسیح هدف از آمدنش بین عالم را میدانست. دوستان عزیز، آن را پذیرفته بود. خودش بارها فرموده بود که من آمدم تا جان خود را در راه گوسفندان بیشماری فدا کنم. برای او مرگ تنها راهی بود که او را نجات دهنده جهان می کرد، زیرا بایستی عدالت خدا اجرا می شد. اما وای به حال یهودا که به مولای خود خیانت کرد. وقتی عیسی مسیح این حرف را می زنه، یهودا هم برای اینکه از جماعت عقب نمونه و به قول معروف شک همه را نسبت به خودش قوی نکنه، برمیگرده به عیسی میگه که خداوندا، آیا منم؟ آیا اون کسی که تو رو به تو خیانت میکنه من هستم؟ مسیح بهش میگه خودت گفتی. عیسی مسیح میدانست که یهودا به او خیانت میکنه، اما با این حال او را نفرین نمیکنه. دوستان عزیز دقت کنید، عیسی مسیح میدونست یهودا میخواد اون به او خیانت میکنه، ولی او را نفرین نمیکنه. ماها وقتی بفهمیم که کسی میخواد به من و شما بدی کنه، تا اونجا که توانایی داریم بر علیهش قیام میکنیم و سعی در خار کردن و آزار دادنش مینماییم و میخواییم پیش دستی کنیم که به ضدش هم قیام کنیم. ولی دوستان میبینیم که عیسی مسیح این رفتار عادی و طبیعی انسانی رو انجام نمیده و یا نشون نمیده. در عوض به حال شخص متاثر میشه و این تأثیر عیسی مسیح نشان محبت او نسبت به یهودای اسخریوتیه که یهودا 3 سال با من بودی، 3 سال به قول معروف از با هم دیگه نان و نمک خوردیم، سر یه سفره نشستیم، چرا بایستی به من خیانت کنی؟ هدف من معلوم شده، من آمدم که جان خود را فدا کنم، ولی تو چرا عاملی باشی که مرا تسلیم کنی؟ ای کاش توبه می کردی، ای کاش در این کار دخالت نمی کردی. بعد از این گفتار مسیح، یک روح آرام ولی با روح افسردگی تمام فضای اون اتاق را پر کرده بود. همه در سکوت بودند. جشنی که باید با شادی و سرور باشه، جشنی که بایستی همه شادمان و خوشحال باشند و خدا را شکر کنند به خاطر این ایام مخصوص، به ناگهان در همه جا یک روح مشوش قرار میگیره. و اتفاقا بعد از این عیسی مسیح جملات دیگه میگه که شاگردانش را متحرتر از همیشه میگرداند. او نان را میگیره، برکت میده و به آنها اعلام میکند که این نان نشان مرگ او میباشد. و در واقع باید بگم که عشای ربانی از این آیات گرفته شده، یعنی یکی از مراسم های مخصوص ما مسیحیان که همون عشای ربانی، از اینجا سرچشمه گرفته است. از آیه 26 الی 30 خدمتتون میخونم. میفرماید و چون غذا میخوردند، عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان خود داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داد و گفت همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. اما به شما می گویم که بعد از این میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم. پس تسبیح خوانان به سوی کوه زیتون روانه شدند. دوستان عزیز، آنچه که در برابر ما قرار دارد همونطوری که گفتم پایه‌گذار یکی از آیین‌های ویژه ما مسیحیان می باشد که به شام مقدس یا عشای ربانی مسمى می باشد. در این شب بود که عیسی مسیح به شاگردانش می گوید بدن من، زندگی من، خون من در راه گناهان بسیاری قربانی میشه و از آنان میخواهد که این شام را همیشه به یاد او به جا آورن. دو آیین ویژه در مسیحیت وجود دارد. یکی تعمید است و دیگری عشای ربانی. در مورد تعمید ما صحبت بسیاری کردیم و گفتیم که در تعمید علامت ظاهری آب است و فیض باطنی آن می باشد. مردن در خود و شسته شدن از گناه یک علامت باطنی از غسل تعمید می باشد. اما در عشای ربانی علامت ظاهری آن نان و شراب است و معنی باطنی آن بهره‌مند شدن از فدیه مسیح می باشد. همونطوری که گندم خورد و ساییده می شود تا نان ایجاد گردد و خوردن نان باعث تقویت جسم می شه و همان گونه که انگور فشرده و له می شه و عصاره آن به بدن نیرو می بخشد، به همان سام عیسی مسیح که خود را نان حقیقی نامید برای ما خورد شد و خون وی که عصاره حیات باشد در راه ما ریخته شد. در برگزاری مراسم عشای ربانی ما مسیحیان نه فقط جان نثاری و فدیه مسیح را در راه گناهانمان به خاطر می آوریم، بلکه وجود او را جزو وجود خود می کنیم. و از این نظر است که مراسم عشای ربانی عالی ترین نوع پرستش به شمار می آید و باید دانست همانطور که مذاهب دیگر دارای رسومات و پیمانهای مقدس هستند که مملو از علامات ظاهری می باشند، منتها دارای معنی معنوی خاص نیز می باشد، به همان نحو نیز عشای ربانی اگر ظاهر آن نان و پیاله است، اما معنی روحانی آن بسیار بسیار عمیق و عظیم است. متاسفانه به علت عدم درک عمق معنی عشای ربانی و توجه نداشتن به معنی روحانی آن، برادران و خواهران غیر مسیحی گاه برداشت غلطی از آن کرده و حتی مسیحیان را مسخره می کنند که بدن مسیح را پاره پاره می کنند و یا بدن مسیح را می خورند. ولی دوستان عزیز، آن نانی که در عشای ربانی خورده می شود و آن عصیره انگوری که نوشیده می شود، سمبول و نمونه است از آنچه که مسیح کرد. ظاهر آن این عشای ربانی نان و شراب است، ولی معنی باطنی آن بهره‌مند شدن از فدیه عیسی مسیح است. سمبول و نمونه است از آنچه که عیسی مسیح برای من و شما کرد. دقت کنید، نان سمبول بدن مسیح و عصیره انگور سمبول خون عیسی مسیح. یعنی ما مرگ مسیح را در برابر چشمانمان مجسم می کنیم. فداکاری و جانبازی او را در راه ما انسانهای گناهکار نمایان می سازیم و خاطره آن شب آخری که با شاگردانش بود را زنده می سازیم. آیه 3 می گوید پس از اینکه آنان شام را به پایان رسانیدند، همه تسبیح خوانان از منزل خارج می شن و به سوی دامنه کوه زیتون روانه می شون. در این ایام معمولا یهودیان از سرودهای حضرت داوود یعنی زبورهای 111 الی 118 می سراییدن و خداوند را حمد و ثنا می گفتن، زیرا به یاد می آوردن که چگونه خدا آنها را از دست مصریان نجات داده بود. مسیح و شاگردانش با سراییدن زبورهای داوود به سوی دامنه کوه زیتون می روند. در دامنه کوه زیتون در خارج شهر اورشلیم باقی قرار داشت به نام باغ جستیمانی، کتاب امروز نیز نام خود را حفظ کرده است. عادت عیسی مسیح این بود که غالباً شبها را در دعا در خارج از شهر به سر آورده و این مکانی بود بسیار مناسب. در حینی که به طرف این باغ می رفتن تا دعا کنن، عیسی بار دیگر رو به شاگرداش می کند و می گوید همه شما امشب مرا تنها می گذارید. چرا؟ چون در کتاب آسمانی نیز آمده است که شبان را می زنم و گوسفندان گله پراکنده می شوند. لیکن بعد از برخاستنم پیش از شما به جلیل می روم. عیسی مسیح به شاگرداش می گه همونطور که در تورات آمده است که خدا چوپان را می زند و گوسفندان پراکنده می شوند، به همان نحو امشب مرا دستگیر می کنند و می کشند و شما فرار می کنید، مرا تنها می گذارید. و سپس می گوید اما پس از آن که زنده شدم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. عیسی مسیح در واقع هم مرگ و هم رستاخیز خود را پیشگویی میکنه. میگوید پس از آن که زنده شدم حتی قبل از شما به جلیل میروم. پتروس که شاگرد غیرتی بود رو به عیسی میکنه و میگوید ای استاد، اگر همه در باره تو لغزش بخورن من یکی لغزش نمیخورم. به عبارت دیگر من همیشه پیشرو تو هستم، با تو خواهم بود، جانم را در راهت فدا میکنم. ولی عیسی برمیگرده به پتروس میگه هر آینه به تو میگویم ای پتروس که همین امشب قبل از بانگ زدن خروس تو سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد. بعد پتروس در جواب عیسی میگوید هرگاه مردنم با تو لازم شود هرگز تو را انکار نکنم. و سایر شاگردانم حرف پتروس را تایید کردند. پتروس از حرفای عیسی مسیح آزرده میشه. چرا؟ چون که مسیح بهش میگه تو مرا امشب منکر میشی، انکار میکنی. ولی او سینه سپر میکند که اگر همه این شاگردان حتی تو را ترک کنن من یکی توی میدان با تو میمانم، حتی اگر لازم باشه با تو خواهم مرد، ولی تو را ترک نمی کنم و منکرت نمیشم. ولی عیسی مسیح به او میگه ای پتروس، تو که این همه سینه سپر کردی، تو که همه غیرت نشون میدی، بدان که قبل از طلوع آفتاب یا قبل از اینکه بانگ سحر خروس شنیده بشه تو مرا انکار میکنی. دوستان، عیسی ذات انسانی را میدانست. او از ضعف و ترس بشر آگاه بود. برای همین بود که پتروس را نکوهش نمیکنه، ولی به او اخطار میدهد که حالا که متکی به قدرت و اتکا به شهامت و نیروی خود کرده ای بدان که شکست خواهی خورد. بعد از این گفتگو عیسی و شاگردانش به غیر از یهودا که از سر میز شام بلند شده بودند به بیشه همیشگی خودشون میرن و خود را آماده دعا کردن میکنه، آماده راز و نیاز با خداوند یکتا، دعایی که به دعای باغ جستیمانی مسمومی میباشه و عمیق‌ترین و مشکل‌ترین دعای کتاب مقدس است. زیرا در این دعا ما نبرد بین تاریکی و نور، بین اهریمن و مسیح و خواسته های انسان و خواسته های خدا را میبینیم. دعایی که اگرچه فقط چند کلمه بود اما ساعت ها به طول می انجامد. از آیه 36 خدمتتون می خونم. می فرماید آنگاه عیسی با ایشان، یعنی با شاگردان، به موضعی که مسما به جستیمانی بود رسیده به شاگردان خود گفت در اینجا بنشینید تا من رفته در آنجا دعا کنم. و پتروس و دو پسر زبدی یعنی یعقوب و یوحنا را برداشته بی نهایت غمگین و دردناک شد. پس بدیشان گفت نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است، در اینجا مانده با من بیدار باشید. نفس من از قالم الم مشرف به موت شده است، در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. این آیات میگوید که غم و اندوه سراسر وجود عیسی مسیح را فرا میگیره. فشار نبرد روحانیان چنان است که برای اولین بار عیسی رو به شاگردان خودش میکنه و میگه که من از شدت غم جانم به لب رسیده. شما اینجا بمانید و با من دعا کنید. با من مشغول دعا کردن شوید. راستی دوستان عزیز، این چه غمی بود که نفس مسیح را مشرف به موت گردانیده بود. این چه باری بود که مسیح را اینقدر آزرده ساخته بود. او میدانست که ساعتش فرا رسیده. زمان رویارویی با بزرگترین نیروی فساد یعنی با خود اهریمن و با قویترین اسلحه او یعنی مرگ. او برای همین لحظه و همین ساعت به این جهان آمده بود و حالا ساعت آن رسیده بود که روبروی این نیروی شریر استاده و بر علیه آن مبارزه کند. غم مسیح بسیار بود. چرا؟ چون بار سنگین گناهان بشر آنچنان بود که او را شکسته و خم ساخته بود و برای همین بود که به درگاه خدا دعا می کند که شاید این بار گناهان از دوش او برداشته شود. حتی برای او که آمده بود تا نجات دهنده جهان شود، فدا شدن و کفاره دادن بسیار بسیار مشکل بود. او می دانست که در چین موقعی باید از پدر آسمانیش مدد کند، نیرو بگیره. گوش کنید به تمنا و دعای عیسی مسیح. دعایی که نشانه این نیست که او از مرگ می ترسید، بلکه دلیل دیگری داشت که مسیح این همه زجر می‌کشید و آن حمل کردن گناهان ما یا در راه ما گناهکار مصوب شدن. می‌فرماید پس قدری جلوتر از شاگردان خود رفته به روی در افتاد و دعا کرد و گفت ای پدر من، اگر ممکن باشه این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. عیسی مسیح از شاگردانش فاصله میگیره و در کناری روی به زمین نهاده و به درگاه خدا یکتا دعا میکند. مدت ها در فکر بود تا اینکه پس از مدتی این جملات را به زبان میآورد که ای پدر یا ای خدا، اگر ممکن است این لیوان رنج و عذاب را از جلو من بردار، از سر راه من بردار، ولی ای پدر من خواست تو را میخواهم و نه خواست خودم. من خواست تو را میخواهم و نه خواست خودم. غم و اندوه آنچنان مسیح را فرا گرفته بود که این دعایش بیش از یک ساعت طول کشید، به طوری که وقتی نزد شاگرداش آمد آنان را در خواب دید. باز لازم است که یادآور شوم که در مسیح ترس از مرگ نبود. او از مرگ نمی ترسید. او قدرت داشت که جان خود را برهاند. در عوض او داوطلب مرگ شده بود. درد مسیح از آن بود که بار گناهان دیگران را بر دوش خود احساس میکرد. او اکنون در راه ما گناهکار محسوب میشد و شمرده شدن جزو گناهکاران برایش بسیار سنگین و طاقت فرسا بود. فراموش نکنید که خودش گفته بود که قدرت دارد جانش را فدا کند و یا آن را پس بگیرد. او میدانست که وقتی گناهکار محسوب شود خدا او را ترک میکند و این خواسته او نبود، این آرزوی او نبود. سه بار عیسی مسیح این دعا را که ای خدا، اگر ممکن است این لیوان یا پیاله رنج و عذاب را از جلو من بردار، و هر بار دعایش بیش از یک ساعت به طول می انجامید، به طوری که از نیمه شب می گذره و در این اثنا یهودا با سربازان معبد به این مکان میان و مسیح را دستگیر می کنن. اما راستی معنی این دعای عذاب آور عیسی مسیح چیست؟ معنی این دعایی که مسیح میکنه چیه؟ چه دعایی که در لحظات قبل از مرگش اینقدر براش سنگین و مشکل بود؟ راستی این چه پیاله ایست که اینقدر به مسیح فشار روحی وارد میکنه؟ چه پیاله بود که از خدا تمنا میکند آن را از او بردارد اگر خواست او باشه؟ چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده به این سوال بسیار مهم و حیاتی پاسخ بدم. ولی امیدوارم تا برنامه دیگه شما رو این سوال فکر کنید که راستی چرا لازم بود عیسی مسیح به خاطر گناهکاران فدا شود؟ شرایط نجات دهنده بودن چیه؟ و دوستان عزیز، اگر رو این سوال فکر کنید، حقیقت بزرگی براتون کشف خواهد شد. حقیقتی که خداوند میخواد شما بدانید و سر نجات را بیابید. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که در مورد فداکاری جانبازی عیسی مسیح تفکر و تعمق کنید. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.